با برنامه گیومه باز، گیومه بسته از رادیو سلامت. بنویس بزرگی گفته از دو نقطه گیومه باز.
گر زبان ما تخریب بشه، این تخریب یک روز و یک سال و دو سال نیست، یه وقت چند قرن دیگه فرزندان ما به زبانهای دیگر سخن خواهند
صحبت خواهند کرد.
نوشتی؟
بله نوشتم.
نقطه گیومه بسته. به نام خالق قلم. سلام، گیومه امروز رو باز میکنیم تا حرفای مهمی بگیم و بشنویم.
زبان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه.
امروز را در این برنامه گیومه را باز میکنیم و با دکتر مصطفی فروتن، روانشناس، در زبان مهر همراه میشیم و از نقش زبان در ارتباط انسانی آشنا میشیم. از دکتر طاهره جولانی، زبانشناس، در فارسی گرام از کاربرانی حرف میزنیم که ناخواسته به زبان فارسی آسیب میزنند. و دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در مورد اصطلاح موش توی سوراخ نمیرفت جارو به دنبش میبست با شما صحبت خواهند کرد. زبان مثل پرچم و مثل سرود ملی جمع میکنه مردم یک سرزمین رو و احساس غرور میبخشه به همه کسانی که در سایه این پرچم زندگی میکنن.
ایران سرزمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم.
آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس.
گام دومی که در مراحل برقراری ارتباط مؤثر برای ما مفروض هست، شناخت، آشتی و اصلاح خود هست. متاسفانه تو بحث شناخت بر اساس ذات خودخواه آدمیزاد، بس این شکلیه که ما هممون ویژگی‌های خوب رو در خصوص خودمون دوست داریم. خیلی از افراد حتی میان میگن که من آدم خوبی نیستم، من اینم، من اونم، یعنی صفات منفی رو به خودشون میزنن، که در همین موقعیت هم اونها اگر بخوایم به صورت پایه‌ای و بنیادین به این قضیه نگاه کنیم، از به زبون آوردن این عبارت‌ها هدفی بر این قضیه دارن که ما اصرار داشته باشیم که نه، تو آدم قوی هستی. یعنی به صورت نرمال هیچ آدمی که از منظر روانپزشکی و روانشناختی دارای سلامت روان باشه، هیچ کسی بر بدی خودش حکم نمی کنه. پس اینجا وقتی که داریم درباره شناخت صحبت می کنیم، همه دوست دارن که خوب به نظر بیان. و در این مقوله من بسیار پرونده داشتم و بسیار آدم دیدم که متاسفانه مورد سوء استفاده واقع شدن از این درگاه، که بهشون گفته شده که تو خیلی آدم خوبی هستی، تا حالا خوبی های تو دیده نشده. این عبارت رو اینجا گفتم به عنوان یک کنایه، که حواسمون باشه تحسین و توصیف هایی که ما دریافت میکنیم باید بدونیم از چه درگاهی میاد. باید بدونیم کسانی که به ما همچین عبارت هایی که تو خیلی خوبی، تو خیلی بدون عیب و نقص هستی و امثال هم، گاهی میتونه در مصداق تله وجود داشته باشه. تو بحث شناخت اگر من معتقدم که آدم کم خردی هستم در دانش مثلا فلان موضوع، من دانشم در فلان زمینه کمه و یه نفری اصرار داره که من خیلی خوبم و خیلی شرایط اوکی دارم، این جور جاها جاییه که باید با احتیاط و دقت نظر بهش اشاره کرد. تو بحث شناخت اگر فردی احساس میکنه که نمیتونه خودش رو به درستی بشناسه، حتما ضرورت دارد با یک متخصص متعهد در این زمینه صحبت کنه.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
اگر درباره این برنامه نظر یا پیشنهادی دارین، لطفاً به شماره 30102 پیام ارسال بفرمایید.
محمد محمدی، گزارشگر رادیو سلامت، بپرسیم در مورد کاربرد و قدمت کاربرد این مثل، موش توی سوراخ نمی رفت جارو به دمش می بست.
من فکر کنم این زبان مثل مثل این میمونه که ما جای مهمونی خودمون دعوت نیستیم، خودمون رو دعوت میکنیم، تازه چند نفر دیگر هم با خودمون میبریم. و فکر میکنم که داستان تاریخی موش و گربه یه ربطی بهش داشته باشه.
کاربردش اینه که ما حرص و طمع خیلی بیش از اندازه داریم و چون همه شنیدن فکر کنم خیلی قدیمی باشه.
مفهومش اینه که ما توانایی انجام کاری رو نداریم ولی میخوایم به زور انجام بدیم کارو.
ممنونم از مجموعه این پاسخ‌ها.
دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
درود بر شما شنوندگان خوب برنامه. امروز میخواییم درباره یکی از ضرب المثل ها برای شما گفتگو کنیم. ضرب المثل موش تو سوراخ نمیرفت جارو به دنبش میبست. کاربردش رو هم همونطوری که بعضی از شنوندگان برنامه اشاره کردن، هنگامی هست که کسی دارای شرایط یا خصوصیات یک امری نیست، تازه شرایط دیگری خودش بر اون دشواری های پیشین اضافه میکنه. یا گاهی اوقات یه دشواری برای آدم وجود داره، گرفتاری هست که کاری رو براش سخت کرده، گرفتاری دیگری بر اون اضافه میشه. جستجو در منابع زبان فارسی نشون میده که برخلاف ظاهر این ضرب المثل که الفاظ کاملا امروزی داره، کاربرد این ضرب المثل بر اساس منابع مکتوب ما، یعنی سندهای مکتوبی که در دست ما هست، دست کم به قرن 6 و 7 هجری میرسه. یعنی یه چیزی حدود بیش از 800 سال کاربرد رسمی ما داریم. من به یکی دو نمونه از این کاربردها اشاره میکنم. یک نمونهش قرن 7 هجری هست. شاعر معروف کمال‌الدین اسماعیل بیتی داره به این صورت که تنگ بود جای موش در سوراخ، بست جاروب نیز بر دنبال. و کهن‌تر از اون در قرن 6 هجری نظامی بزرگ، شاعر بزرگ فارسی سرای منطقه قفقاز، این بیت رو داره در خسرو شیرین خود که میگه نمیشد موش در سوراخ کژدم، کژدم همون عقرب هست، به یاری جای روبی بست بردم. عرض کردم دست کم ما 800 سال کاربرد مکتوب این ضرب المثل رو داریم. پیش از اون داستان ضرب المثل چقدر رایج بوده و ریشش از کجا هست، اطلاع دقیقی از اون در دست نیست. تا برنامه دیگر و مثل دیگر، خدا نگهدار.
برنامه گیومه باز گیومه بسته تلاشی است برای ترویج زبان فارسی و پاسداش این زبان کهن که بخشی است از هویت ما.
سلام، من طاهره جولانی هستم، زبانشناس و پژوهشگر حوزه زبان. این روزها به بهانه وقت کم و شتاب زیاد، به ویژه در فضاهای مجازی، بی‌مهری‌های زیادی به زبان مادریمون میشه. یادمون باشه که واژه‌های فارسی رو نباید با تنوین عربی به کار ببریم. به همین دلیل پیشنهاد میکنم به جای ناچارن بهتر بگیم و بنویسیم به ناچار. زبانی جایگزین مناسبی برای واژه اشتباه زبانن. گاهی رو به جای گاهن به کار ببریم. حواسمون به زبان مادریمون باشه، به خصوص این روزها.
پاسداشت زبان پارسی، پاسداشت سرزمین، مرز، پرچم و هویتی است که جان بخش است.
فدای خاک تو تمام جان من، توی دنیام و توی فردام و توی ایران من.
از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. خدا حافظ. گیومه بسته.
ولی همیشه اعتقاد دارم یه چیزی همه ما رو به هم وصل میکنه و اون زبان فارسی.
ساعت 9:10 دقیقه است. لطفاً همراهی بفرمایید. افق روشن رو از رادیو سلام.
ژ جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بگه
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
من مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آمنه چه؟
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
با یاد و نام خدای مهربان، برنامه امروز افق روشن رو آغاز می کنم. سلام و صبح بخیر دارم خدمت تک تک شنوندگان این برنامه، هموطنان عزیز. امید که صبح بسیار روشنی رو شروع کرده باشیم و تا پایان هم بتونید افق روشن رو همراهی کنید. همچون هفته های گذشته، روزهای چهارشنبه به طور خاص و ویژه راجع به مقوله سواد رسانه‌ای صحبت میکنیم و البته هر هفته موضوعات مختلفی رو به اشتراک میذاریم. خب چندین بار ما در برنامه افق روشن راجع به شیوه های کلاهبرداری و راه های جلوگیری از این نوع کلاهبرداری ها صحبت کردیم، به طور خاص در فضای وب و مجازی. خب میدونید که کلاهبرداری در فضای وب و اینترنت به شیوه های مختلف انجام میشه. انواع و اقسام اون رو شنیدید و بارها هم ما در افق روشن راجع به اون صحبت کردیم. چند هفته پیش رفتیم سراغ کتفیشینگ، راجع به این صحبت کردیم، اما امروز دست گذاشتیم روی این موضوع، ایجاد راه‌های میانبر پرداخت‌های مالی. یکی از انواع جرم و کلاهبرداری‌های اینترنتی ایجاد میانبرها و مسیرهای انحرافی در پرداخت‌های مالی هست تا از این طریق کلاهبردار بتونه با خیال راحت از شما کلاهبرداری کنه. خب این موضوع رو انتخاب کردیم و در ادامه شنونده گفتگوی آقای محمد نعمتیان با آقایان علیرضا طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری و وکیل حوزه جرایم سایبری، و آقای خسرو سلجوقی، کارشناس کسب و کارهای اینترنتی خواهیم بود. بشنوید.
به نام خدای مهر و مهربانی. صدای من محمد نعمتیان رو از برنامه هفتگی افق روشن میشنوید. خیلی خوشحالم از اینکه فرصتی فراهم شده در این برنامه که با شما شنوندگان عزیز همراه بشم و مطالبی رو در خصوص سواد رسانه‌ای خدمتون ارائه کنیم. چند روز پیش جلوی در خونه بودم که دیدم آقای نجاتی همسایه‌مون داره پسر جوونش رو دعوا میکنه و پسر بی‌نوا همسرش رو انداخته بود پایین و خجالت زده بود. رفتم جلو گفتم چی شده؟ چرا آقا تلخی میکنی؟ ایشون گفتش که چی بگم از ندونم کاری این بچه‌ها، یک کلام با بزرگترا مشورت نمیکنن و پول آدمو به باد میدن. گفتم حالا درست نیست تو در همسایه سر این جوون داد بزنی، غرور داره، بیا بریم تو خونه بگو ببینیم چه شده. آوردمشون تو حیاط و گفتم خب حالا بگو. گفتش که هفته پیش پسرم در اینترنت یک ماشینی رو دیده برای خرید و پسندیده. اومد به من گفت که این ماشین رو دیدم، خیلی خوبه، قیمتش هم مناسبه. با صاحبش صحبت کردم، گفته 10 میلیون بزن به حساب من و ماشین رو برات نگه میدارم، بعدش بیا به این آدرس و ماشین رو معامله کن. به زور کارتمو گرفت و از کارتم 10 میلیون تومان واسه طرف منتقل کرد. همین که پول منتقل شد دیگه گوشی طرف خاموش بود و جواب نداد. رفتیم سر وقت آدرس و دیدیم که آدرس هم الکی بود. خلاصه الان یه هفته است داریم میریم پلیس فتا و این ور و اون ور، هیچی، دست از پا درازتر. شنوندگان عزیز، این قصه بهانه است برای اینکه برنامه امروز رو در رادیو سلامت و برنامه افق روشن خدمتون ارائه کنیم و پیرامون اون صحبت بکنیم. مهمان امروز برنامه ما در این خصوص جناب آقای علیرضا طباطبایی، وکیل پایه‌ای که دادگستری‌اند و در حوزه جرایم سایبری ما رو راهنمایی و همراهی خواهند کرد. جناب آقای طباطبایی، به برنامه افق روشن از رادیو سلامت خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم. من هم محمد نعمتیانم، در این برنامه همراه شما هستم با سوالاتی از حوزه جرایم فضای سایبری، به خصوص در بخش فیشینگ یا کلاهبرداری های اینترنتی و همینطور میانبرهای پرداخت های مالی.
بله خواهش بکنم. خب ببین، بحث جرایم فضای مجازی جرایمی هستن که هر روز داره گسترش بیشتری پیدا میکنه. اون هم دلیلش این هستش که اقبال مردم به استفاده از فضای مجازی بیشتر شد. یعنی شما الان وقتی نگاه بکنی میبینی که هر کسی به نوعی با فضای مجازی درگیره و توی این فضا داره فعالیت میکنه. یک امر اجتناب ناپذیری هستش، در تمام دنیا هم همینطوره، یعنی نرخ جرایم در فضای مجازی بسیار بالاست. خب دلیل اصلی این که این اتفاق هم میفته راحت بودن اقفال مخاطب در فضای مجازی توسط مجرمین هستش، و دومین دلیل این هستش که خب نظر به این که بیشتر جرایم فضای مجازی و در بحث‌های مالی هستش، کلاهبرداران خیلی راحت تر میتونن از این فضا استفاده بکنن و قربانیان بیشتری رو بگیرن. یعنی فرض بفرمایید اگر یک کلاهبرداری قبلا توی یک منطقه تهران فعالیت میکرد و 10 نفر 20 نفر رو سرشون کلاه گذاشته بود، الان به راحتی میتونه در کل کشور فعالیت کنه و قربانیان بیشتری رو در واقع بگیره. توی این رابطه هم عمده بحثا و عمده مشکلاتی که وجود داره این هستش که کلاهبرداران از عدم آگاهی مخاطبشون سوء استفاده میکنن، از عدم آگاهی قربانیشون سوء استفاده میکنن، و همین عدم آگاهی باعث میشه که شخص اخفال بشه و اقدام به برداشت وجه ازش میکنن که طرق مختلفی هم داره این برداشت وجه. حالا یا اینکه لینکی براش ارسال میشه که از طریق این لینک پولی رو وارد بکنه، مثلا سامانه سنا که نمونه ای هستش که زیاد هم اتفاق افتاده، یه ابلاغی برای شخص میره، این ابلاغ فیک و دروغ هستش، شخص استرس میگیره، میخواد ببینه که به چه جرمی تحت پیگرد قرار گرفته، میگه سریع بذار نصب بکنم، میگه 500 تومن هم برید، طرف میگه که خب 500 تومن چیزی نیستش که، پرداخت میکنم، غافل از این که این صفحه فیشینگه و اطلاعات شخص رو داره میگیره. بعد از اون میبینه به یک باره حسابش داره خالی میشه و تا به خودش به جنبه میبینیم که عملا تمام حسابش تخلیه شده. و مشکلی هم که وجود داره اینه که پیگیری موضوع هم کار آسونی نیست. اون هم دلیلش اینه که توی این روش ها معمولا کلاهبرداران میان از کارت های اجاره ای استفاده میکنن و با پولشویی رد پول رو عملا سعی میکنن که از بین ببرن. برای همین شما میبینید توی یک پرونده ای ممکنه یک نفر مثلا 10 میلیون تومان پولش از دستش رفته، این 10 میلیون یه دفعه تو 10 تا کارت پخش شده، توی کارت های شهرهای مختلف هستن و اقدام قضاییش بسیار سخت خواهد.
بسیار عالی، متشکرم. به هر حال با توجه به اینکه استفاده از فضای مجازی در کار و زندگی ما این روزها فراگیر شده و ناگزیر هستیم که از خدماتش بهره مند بشیم، ابتلاعاتش هم به نسبت افزایش پیدا کرده، باید مواظبت و مراقبت بیشتری رو هم انجام بدیم. نحوه تشخیص این پیامک ها یا اطلاعاتی که ما تو گوشی های هوشمند دریافت میکنیم ابتدا به ساکن آسون هست، ولی وقتی تو مراحل بعدی ممکنه طوری باشه که اول جلب اطمینان میکنن و ما رو به مرحله بعد میکشونن، چگونه باید دقت بکنیم و چه ملاحظاتی داریم؟ به طور مثال نحوه تشخیص این درگاه پرداخت امن و غیر ایمن از هم چگونه است؟
ببینید، نکته‌ای که وجود داره این هستش که اولین مسئله‌ای که باعث میشه که ما قربانی جرم کلاهبرداری بشیم، طمعی هستش که در ما ایجاد میکنه کلاهبرداری. یعنی اصلی ترین مسئله این طمع است که باعث میشه که ما دچار خودفریبی بشیم و فوری بدون اینکه فکر بکنیم اقدام بکنیم. نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که ما باید این مسئله یادمون باشه که هیچ کسی بنا نیستش به ما هدیه‌ای بده، پاداشی بده، پولی بده، نمیدونم ماشینی بده. به این اتفاق فرض و اصل رو بر این بذاریم که هر کی در این رابطه با ما تماس گرفت به ما پیام داد، اصل بر این است که کلاه برداره مگر خلافش ثابت بشه. ما اگر همینقدر بتونیم هوشیار باشیم که هر کسی به ما زنگ زد که گفت برنده جایزه فلان توی رادیو جوان شدی، برنده جایزه فلان توی صدا و سیما شدی، برنده فلان ماشین توی قرعه کشی ایران خودرو شدی، اصل رو بر این بذاریم که این تماس دروغینه و دقت هم بکنیم که این افرادی که این کار رو میکنن آدم هایی هستن که خیلی فکر میکنن که چطوری شما رو بتونن جلب بکنن و جذب بکنن. برای همین هر سناریویی رو به راحتی میچینن. یعنی مثلا فرض بفرمایید اگر سناریوشون مربوط به بحث رادیو هستش و میخوان بگن شما توی قرعه کشی رادیو برنده شدید، دقیقاً طوری شبیه سازی میکنن که فکر میکنی که داری با یک نفر از رادیو صحبت میکنی. پس نکته اول اینه که به هیچ عنوان فریب این موضوع رو نخوریم. هر جا دیدیم که طمعمون داره تحریک میشه بدونیم که کلاهبرداری پاش وسط. به هیچ عنوان روی لینک هایی که برامون ارسال میشه کلیک نکنیم. به هیچ عنوان هیچ سازمان دولتی از طریق ارسال لینک از ما نمیخواد کاری رو انجام بدیم. و نکته بعدی اگر هم کلیک کردیم روی لینک ها اطلاعات کارت بانکیمون رو وارد نکنیم مگر مواردی که خودمون مستقیم رفتیم آدرس بانک رو زدیم. مثلا من اینترنت بانک ایکس رو دارم، خودم آدرسش رو دارم کامل، میرم آدرسش رو تایپ میکنم که در واقع براوزر مسیر یا به کامپیوترم و بر اون اساس خیالم راحته که من خودم این آدرس رو تایپ کردم و واردش شدم و اونجا عملیات در واقع نقل و انتقالم رو انجام بدم. نکته بعدی اینه که سعی کنیم حتما از طریق در واقع هماهنگی با بانکمون محدودیت روی کارتمون بذاریم. هیچ دلیلی نداره منی که کل داره این 20 میلیون تومنه یه دفعه بخوام که 20 میلیون تومنم اجازه داشته باشم تخلیه بکنن از حسابم. حتما محدودیت بذاریم روی کارت‌های بانکیمون. فرض بفرمایید بگیم روزی 1 میلیون بیشتر نتونه جابجا بکنه، روزی 500 هزار تومان بیشتر نتونه جابجا بکنه، که اگر هم خدای نکرده دچار مشکل شد شخص خیالش راحت بشه که مبلغ زیادی رو از دست نده.
صحیح. شنوندگان عزیز، صدای ما رو از برنامه افق روشن رادیو سلامت میشنوید روی موج فرکانس 102 هرتز. اگر فکر میکنید که این برنامه در ارتقای آگاهی شما در حوزه استفاده از رایانه و خدمات رایانه‌ای کمک میکنه، لطفاً معرفی کنید به دوستانتون و سوالات خودتون رو به ما ارائه کنید. الان در خدمت آقای دکتر طباطبایی وکیل پاییه که دادگستری و متخصص جرایم سایبری هستیم. آقای طباطبایی ممنون میشم در حوزه پیگیری حقوقی قربانیان در واقع فیشینگ و کلاهبرداری های اینترنتی ما رو راهنمایی بفرمایید.
ببینید یه نکته خیلی مهمه. اولین مسئله اینه که حتما و حتما ما به محض این که قربانی کلاهبرداری شدیم حتما باید شکایت مطرح بکنیم، برای اینکه ممکنه حتی مبلغی که از ما خالی شده مبلغ کمی باشه، ولی این راه رو ببندیم که کلاهبردار بتونه به کارش ادامه بده. نکته دوم این هستش که مدارک و مستندات لازم رو همیشه داشته باشیم. فرض بفرمایید من از طریق یکی از این سایت‌های آگهی که متاسفانه کلاهبرداری هم توش زیاد اتفاق میفته، یک آگهی رو دیدم و خواستم کاری رو انجام بدم، یادم باشه چه روزی چه آگهی رو دیدم. اینها سرنخاییه که میتونه به پلیس و دستگاه قضایی کمک بکنه برای اینکه شناسایی بکنن مجرم اصلی جرم. پس در نتیجه سابقه فعالیت هامون رو سعی کنیم همیشه تو خاطر داشته باشیم. فکرم نکنیم که اگر امروز حساب ما از طریق این لینک خالی نشد دیگه خالی نمیشه و مشکلی نداره. نه، خیلی وقتا کلاهبردارا میان یه مدتی صبر میکنن و بعد اون در واقع حساب‌های بانکی به خطر افتاده در مورد استفاده قرار میدن. تلاش بکنیم که حداقل ماهی یک بار رمزهای عبورمون رو عوض بکنیم، از رمزهای دو مرحله‌ای استفاده بکنیم و نکته که هستش اینه که روال قضاییش هم به این طریقه که شخصی که در واقع قربانی جرم کلاهبرداری میشه باید به دفتر خدمات قضایی مراجعه بکنه، شکایتی رو تنظیم بکنه، توی اون شکایت شرح موضوع رو کامل بده که به چه طریقی حسابش خالی شده و بر اساس تماس تلفنی بوده، بر اساس کپی کردن کارتش بوده یا هر اقدام دیگه‌ای که انجام شده، و شکایت ارجاع میشه به دادسرا، دادسرا ارجاع میده به پلیس، شخص در واقع صدا زده میشه، مستندات ادعاش ازش گرفته میشه و عرض به حضورتون که ادامه روند پیگیری و رسیدگی به موضوع انجام میشه. نکته دیگه که یادتون باید باشه اینه که فرض رو در پیام‌های تلگرامی که برامون ارسال میشه بذاریم برای این که این پیام قطعاً کلاهبرداریه. به خاطر قابلیت دو طرف پاک شدن پیام‌ها در تلگرام، کلاهبرداران از این بستر استفاده بسیاری دارن میکنن و این باعث میشه که هیچ ردی برای پیگیری شخص کلاهبردار باقی نمون.
متشکرم. در لابلای صحبتتون اشاره کردید که بلا فاصله از مجاری قانونی اعلام شکایت بکنیم و ثبت شکایت. از لحاظ جرم‌انگاری آقای طباطبایی راهنمایی بفرمایید که کلاهبرداری های اینترنتی و فیشینگ و مسائل مرتبط با پرداخت های مالی الان از مصدر قوه قضاییه چگونه دیده میشه؟ من که دچار این مشکل و معضل شدم از شورای حل اختلاف باید شروع بکنم یا مستقیم برم دادسرا؟
نه ببینید بستگی داره. طبق قانون کلاهبرداری هایی که در واقع کلاهبرداری، جرم کلاهبرداری قطعا و یقینا در دادسرا رسیدگی میشه ولو 500,000 تومان باشه. مگر مواردی باشه که جرم کلاهبرداری اتفاق نیفتاده. فرض بفرمایید من یک جنسی رو از یک شرکتی خریدم، اون جنس که دست من رسیده جنس مورد نظر نیست، این رو نمیتونیم کلاهبرداری تلقی بکنیم. یکی از عناصر کلاهبرداری فریبه. فریب باید قبل از پرداخت پول اتفاق افتاده باشه و بر این اساس نکته‌ای که وجود داره اینه که اگر موضوع کیفری و بحث کلاهبرداریه، دادسرا اقدام میکنه، منتها اگر شخص شناسایی بشه، مرتکب جرم شناسایی بشه، ممکنه به منظور اینکه مسئله حل بشه بدون اینکه روند قضایی طی بشه یک نوبت ارجاع بدن پرونده رو به شورای حل اختلاف برای اینکه رضایت شاکی رو اخذ بکنه. و نکته دیگه این هستش که کلاهبرداری های زیر 100 میلیون با توجه به قانون جدید این قابلیت رو دارن توش که بیان و در واقع اگر رضایت شاکی رو گرفتن از تعقیب معاف بشن، ولی کلاهبرداری بالای 100 میلیون تومان همچنان بحث رسیدگی از جنبه عمومی جرم توش وجود داره.
بسیار خوب، متشکرم. آقای طباطبایی به عنوان سوال آخر دوست دارم از حضورتون بپرسم که آخرین پرونده‌ای که در این حوزه و خسارت‌های مالی که قربانی کلاهبرداری دچارش شده به عهده داشتید، اگر امکان داره خیلی خلاصه مطرح بکنید، با این دید که حجم در واقع این دعاوی و خسارت‌های مالی ناشی از کلاهبرداری اینترنتی در حال حاضر در کشورمون چه عدد و رقمی رو شامل میشه؟
ببینید هیچ عدد و رقمی رو ما نداریم، به دلیل این هستش این موضوع که خیلی از کسانی که قربانی جرم کلاهبرداری میشن نمیان اعلام بکنن. دلیل این که میبینن مثلا فرض بفرمایید 1 میلیون قربانی شده، میگه من صرفم نمیکنه به خاطر 1 میلیون برم موضوع رو پیگیری بکنم، در حالی که این دیدگاه اشتباهه و همین باعث ترویج فعالیت مجرمی میشه. آخرین موضوعی که من زیاد باش مواجه شدم کلاهبرداری هایی که تحت عنوان کلاهبرداری های عرض به حضورتون که پانزی مطرح میشه یا کلاهبرداری های شرکت های هرمی که میگن یه سرمایه گذاری بکن مثلا 20% یا 30% سرمایه گذاری تو سود میگیری و یک شبکی رو تشکیل میدن و پول مردم با حجم بسیار بالایی از کشور خارج میشه. این موارد مواردی بوده که زیاد باهاش مواجه شدم. کلاهبرداری در بستر رمزارزها زیاد بوده و زیاد اتفاق میفته که میان کلاهبرداری میکنن. و نکته دیگه آخرین مسئله‌ای که خیلی باید دقت بکنیم این کلاهبرداریایی هستش که تحت عنوان کار در منزل داره اتفاق میفته، یعنی میان با عنوان کار در منزل اشخاص رو میگن ما استخدام میکنیم، بعد میگن یه پولی به کارتت میزنیم، این پول رو برای ما تبدیل به رمزارز بکن و بزن به فلان. بله شخصم با توجه به اینکه میبینه خب یه پول 100 میلیون 150 میلیون به کارتش اومده، خیالش راحت میشه که بابا اینا کلاهبردار نیستن، که اگه بودن پول به کارت من نمیزدن. غافل از اینکه این پول کثیف بوده و این پول کثیف باعث شده که این آدم بخواد جوابگو باشه و مشکل پیدا بکنه. انواع مختلف کلاهبرداری داریم. موارد دیگه همون کلاهبرداری های پانزی که عرض کردم، بحثای سرمایه گذاری دروغین هستش که میان با پول همدیگه در واقع این شبکه پول خرج میکنه، من پول میدم، پول منو میدم به شما، پول شما رو میدم به نفر بعدی و به این طریق یک سرمایه زیادی جذب میکنن و به یک بار ناپدید میشن. کلاهبرداری رمزرز و مواردی که خدمتتون عرض کردم بیشترین حجم کلاهبرداری رو مشمول شد.
ممنونم از جناب علی. آقای طباطبایی وکیل پایه 1 دادگستری و کارشناس و متخصص جرایم سایبری، متشکرم. خدا نگهدار.
در خدمت شما ایم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنونده های عزیز، برنامه افق روشن رو از گروه